نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با سلسله برنامه‌های آینه در خدمت شما هستیم و در خدمت سرکار خانم شادابی از انجمن آرداویراف که روزهای پنجشنبه هر هفته ما مزاحمشون میشیم و ازشون درس خودشناسی میگیریم. خانم شادابی بسیار خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان شنونده. خیلی خوشحالم که بار دیگه این فرصت به ما داده شد که در خدمت شما دوستان باشیم. تابستون خوبی داشتین انشالله؟
بله، من میخواستم از شما بپرسم، ما که تابستونمون همش بازم کار بوده، ولی
آدم سلامت باشه ولی کار کنه، ولی خب باید به چیزای دیگه هم پرداخت. البته خدا رو شکر ما در کنار اعضای انجمن آرداویراف و دوستانی که داریم، در واقع یک خانواده ای رو تشکیل دادیم که به لطف حضورشون لحظات خیلی خوبی رو با هم داشتیم. در همین اطراف، نه جای دوری رفتیم نه برنامه آنچنانی داشتیم، ولی واقعا خاطرات خوبی رو تونستیم بسازیم.
با گروهی هم که آموزششون میدین وقت گذاشتین توی فاصله تعطیلات؟
بله، ما سه شنبه های طلاییمون برقراره، ما کورسمون تعطیلی نداره.
نه، منظورم به تعطیلات مثلا تورای تفریحی یه روزه یا مثلا از این برنامه های این دستی.
بله بله، داشتیم جای همه دوستان دیگه خالی. امیدواریم که بتونیم این نوع فعالیت ها رو گسترش بدیم، بیشتر کنار هم باشیم، بیشتر همدیگه رو ببینیم، بیشتر از حضور هم لذت ببریم و دریابیم یه خورده با هم بودن و یه ذره از اون داستانایی که کی چی گفت و کی چی میگه و کی به ما میخوره و کی به ما نمیخوره و این داستانا بیایم بیرون، واقعا دریابیم. همه قربت، همه توی قربت دارن زندگی میکنن.
آره، اینجا کسی رو نداریم که، خودمونیمون و خودمون، خودمونیمون و خودمون. قاطی شد، خودمونیم و خودمون واقعا. و این کنار هم بودن است که لذت میده تو همین قربت. آدم یادش میره که کجاست، چرا کیلومترها از خانهش دوره، چرا از خانوادهش دوره، شاید برای چند ساعت. حالا تو شرکت کردن تو برنامه های این چنینی که شما فراهم میکنین، شرکت کردن تو سایر برنامه های فرهنگی که در سطح شهر انجام میشه، این خیلی من شنیدم و شاید خیلی وقتا خودمونم پیش خودمون گفتیم که آقا من اصلا میخوام از جامعه ایرانی دور باشم، اصلا هیچ خبری نگیرم. چرا یه همچین حسی بعضی وقتا به ما ایرانی ها و علل خصوص دست میده که دوست داریم بپیوندیم بیشتر و بیشتر به جامعه میزبان و اصلا از هموطن خودمون، از کسی که از همون خانه و از همون خاک اومده دوری کنیم؟ چرا اینطوری میشه به نظر
شما؟ عرضم به حضور شما که خیلی دلایل در واقع زیرین داره این و در واقع در یه جمله دو جمله نمیشه، خلاصه نمیشه و خیلی بستر جامعه شناختی داره. بیش از اون که بستر روانشناختی داشته باشه، چون شما دارین راجع به یک عده آدم صحبت میکنین و فرد به فرد ما اینا رو بررسی میکنیم، چون کار روانشناسی بیشتر اینه که فرد به فرد ما فردیت رو خیلی در نظر میگیریم و در واقع آدم ها رو خیلی یونیک و خاص میدونیم، در حالی که در جامعه شناسی دقیقا این اتفاق برعکس میفته، عده ها رو در واقع میان حالا تعدادی از انسان ها رو یا
بررسی میکنن.
بله در واقع در یک سطح حالا کلان یا خورد اینو بررسی میکنن. اما اون چه که در کل من میتونم به روانشناسی مربوطش بکنم و اینو بگم اینه که ببینین ما وقتی که آزرده میشیم از چیزی یا از کسی، خیلی طبیعی است که به دلیل اینی که بیشتر به بقای خودمون فکر میکنیم و بیشتر این حالت غریزیه که ما به بقای خودمون اهمیت میدیم، از اون خطر فاصله میگیریم. حالا در طول سالیان سال که انسان ها زندگی کردن، یک سری خطرها در اجتماعات در ناخودآگاه حک شده، در حالی که این خطرها خطرهای واقعی نیستن، اینها فقط یک تصور هستن و ما گاهی از تصور اینی که ممکنه صدماتی به ما برسه، ممکنه اصلا خیلی اوقات شما میبینین که بس. هیچ صدمه از این دست نرسیده، ولی اون تصور وجود داره و به این دلیل ما به پیشواز این میریم که
حالت دفاعی بگیم،
دقیقا در واقع فرار به جلو میکنیم زودتر از اینی که اون به ما آسیب بزنه یا اون ما رو ترک بکنه. این تو رابطه هم
گارد
ما گارد میگیریم و ترک میکنیم. حالا یادم میاد که یک آقایی با من تماس گرفتن زمانی که ایران کار میکردم، به من گفتن که خانمشون میومدن پیش من و اینا، گفتن که من هیچ علاقه ای ندارم بیام پیش شما و فقط زنگ زدم اینو به شما بگم که هیچ علاقه ای ندارم که شما رو ببینم. بعد من
چه آقای بیکاری بوده زنگ زده بودی من کاری با شما ندارم.
بعد من گفتم که باشه، ولی به من فرصت میدین چند تا سوال ازتون بکنم؟ گفت فقط در حد 5 دقیقه، من 5 دقیقه دیگه قطع میکنم گوشو حتی اگه وسط حرف باشه. اینا نشون به اون نشون 40 دقیقه این آقا با من صحبت کرد. بعد گفتم که شما تصورتون اینه که من اینجا نشستم منتظر چشم به راه که شما از در بیاین تو؟ گفت یعنی چه خانم، این چه صحبتی میکنی؟ گفتم نه، تصورتون چیه؟ تصور شما اینه که شما نمیخواین بیاین ولی من میخوام شما بیاین. گفتش که خب نه طبیعتا شما چرا باید بخوای به من بیاین؟ گفتم پس چرا اصلا گوشی برش زنگ زدی به من؟ بعد یه ذره که باشون صحبت کرد در واقع رام شد که اصلا کلا بیاد صحبت کنه، نرمتر شد. چقدر واژه بدی استفاده کردم، رام خوب نبود، نرمتر شد که بیاد صحبت بکنه. گفت ببین خانوم، من بچه‌هامو فرستادم آمریکا، نیستن، نمیدونم این اینجوری این اینجوری، همه رو گوشه، خواهرم اینجوری بوده، برادرم اونجوری بوده، این اینجوری بوده، اون اینجوری بوده، خانوم هم دیگه الان که یه چند وقتی رفته که حالا شما میشناسین و میاد پیش شما دیگه. گفتم خب الان کیو داری؟ گفت همین فقط یه وکیلم مونده. گفتم ببین یه چیزی بذار بهت بگم، تو به زودی به این جنبندی میرسی که خودت هم بذاری کنار. گفت اتفاقا من یه مادر پیری دارم که مریضه، این روزها دارم به این فکر میکنم که اگر این مرحوم بشه من برم خودم بکشم. گفتم و این میخوام این به این نتیجه برسم، حالا اینکه دیگه به چه شکل ادامه پیدا کرد کاری ندارم، میخوام اینو بگم، دستور کار وقتی میشه حذف مشکل هست. یعنی شما هی فاصله میگیری، هی کات میکنی، هی میخوای امنیت بخری که آرامش داشته باشی، ولی نهایتا با اون امنیت که از این راه به دست میاری احساس آرامش هم نداری، چون انسان در ارتباط معنا پیدا میکنه.
یک موجود اجتماعی هستن انسان.
خب بله، مورچه هم اجتماعی، زنبور هم اجتماعیه، ولی ارتباط برقرار نمیکنه. ولی انسان در ارتباط معنا پیدا میکنه، معنا خلق میکنه.
درست.
و ما از ترس اینه که خیلی همون از ترس اینه که پشت سرمون چیا بگن، الان این مسئله که ما چلنج داریم باش در واقع تو کورشامون، که یه عده میان و صرفا شنونده هستن، اشکالی نداره، خیلی از اون آدم هایی که نمیان جلوترن، اما مسئله اینجاست که شما تا شهامت اینی که اون چه که هستی رو به نمایانی نداشته باشی، چطور یه نفر دیگه شما رو میخواد بپذیره؟ شما وقتی خودتو همون شکلی که هستی نپذیرفتی، چاقی، لاغری، نمیدونم بلندی، کوتاهی، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، هر چی، تا وقتی خودتو به اون شکلی که هستی نپذیرفتی، مطمئن باش کس دیگه هم شما رو نه تنها نمیپذیره، بلکه اگر کس دیگه هم بپذیره شما باور نمیکنی که اون آدم پذیرفته، چون با خودت همش درگیری، چرا به من نزدیک شد، این چرا به من محبت میکنه، این چرا لطف داره، همش همه چی توی توته است. و دقیقا این مسئله که فاصله میگیریم ما از جوامع ایرانی یا جوامع به اصطلاح هموطن به این دلیل. و ما اگر ظاهر میشیم، یه حرفی خوبی میزدن آقای دکتر هلاکویی، میگفتن توی مهمونی هیچ کس نمیاد کسی رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن، و واقعا این موزلیه.
تازه میگیم که الان زوده مثلا بریم، دیرتر بریم که به چش بیاد.
دقیقا. و در حالی که واقعا به شخص من عاشق آدم ها. و چقدر لذت میبرم از اینکه هر آدمی رو که میبینم، البته نه کسی که خب بی احترامی میکنه، طبیعیه که آدم مرزهاشو داره و به هر حال حفظ میکنه شخصیت خودشو، اما به هر حال اینکه آدم بتونه آدما رو دوست داشته باشه و با عشق بتونه، فرق نمیکنه کجایی، واقعا فرق نمیکنه.
این بحث من فکر میکنم خیلی طولانی خواهد بود اگر بله. که بخوایم شروعش بکنیم، راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خوبه که من همینجا در ابتدای برنامه از شنوندگان عزیز بخوام که این ما بحث کوتاه رو راه اندازی کردم من آره، که در طول یک هفته آینده به موضوع اینی که ما انسان‌ها در سوئد، در شهر گوتنبرگ، ما ایرانی‌هایی که اینجا داریم زندگی می‌کنیم، چرا بعضی هامون فاصله می‌گیریم از همدیگه و در جمع‌ها و برنامه‌های مختلف شرکت نمی‌کنیم، جدا از کیفیت برنامه‌ها و نمی‌دونم اینا رو بذاریم کنار، اینی که اصلاً خیلی‌ها هستن، و به این موضوع فکر بکنیم تا این یه هفته که چرا این اتفاق می‌افته، با اینی که ما نزدیک به 20,000 نفر جمعیت ایرانی و فارسی زبان حداقل داریم در این شهر، چرا در بعضی برنامه ها نیستیم و اصولا در هیچ برنامه خیلی وقتا نیستیم. اینو راجبش فکر بکنیم در طول هفته، چه با شما که خانم شادابی باشین با شماره 0760-170-153 و یا چه با من با شماره 07-200-22-620 تماس بگیرین، نظراتتون رو بگید، ما در طول این یک هفته این نظرات شما رو جمع‌آوری بکنیم، بعد اگرم دوست داشته باشین حتی با من تماس بگیرین، بخواین من پیام صوتی شما رو هم ضبط خواهم کرد و در برنامه بعدی پخش خواهیم کرد که چرا اینجوری میشه، و بعد این پیام ها رو با خانم شادابی گوش میکنیم و یک برنامه یا دو برنامه یا چند برنامه برای این موضوع اختصاص میدیم که فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل این شهر ما باشه، خصوصا جامعه فارسی زبان و دامنگیرمون هست. موافقین شما خانم شادابی؟
بله 100%، پیشنهاد بسیار خوبی.
حالا که میخوایم بریم، حالا دیگه من میخوام ساکت بشم شما صحبت کنین، فقط به من
خیلی هم مطمئن نباشم
میخوایم که شما صحبت بفرمایید، یک ترانه به من معرفی بکنین که در طول برنامه وقتی شما صحبت بکنین منم بیکار نشینم بگردم ترانه شما رو پیدا بکنم که بعد از برنامه‌تون پخش بکنین.
فکر کنم البته سلیقه من تا الان شما بدونین که تو چه فازایی من در واقع هستم، ولی آتشی در نیستان آقای ناظر.
قابل توجه این که آقای ناظری 4 دسامبر در شهر ما برنامه خواهند داشت. بریم حالا صحبت‌های شما رو بشنویم، آتش در نیستان رو استاد رو هم پخش میکنیم.
خیلی هم ممنون، متشکرم. خب من قبل از این که بحث رو شروع بکنم، یک سوالی دیروز از دوستان منو در واقع صدا کردن و از من پرسیدن که شما مدرکتون چیه و به چه دلیل و با چه مجوزی به خودتون روانکاو میگی؟ خب من البته در مصاحبه‌های قبلی صحبت کردم که روانپزشک کیه، روانکاو کیه، روانشناس چی کیه و در واقع کارشون چه تفاوتی با هم داره، اما میخوام کوتاه و در واقع موجز عرض کنم خدمتتون که ببینین روان پزشک پزشکیست که به مسائل روانی تسلط داره. یعنی اگر شما این کلمه رو جدا از هم بنویسین، روان به علاوه پزشک، یعنی یک فردی که پزشک عمومی هست و در و بعد روان پزشکی خونده،
شاخه روانی رو خونده،
بله، که در واقع شاخه های اعصاب و مغز و در واقع این هیته هستش، کار روان پزشک. که روان پزشکان عزیز اجازه تجویز دارو دارن، ولی روانشناس و روانکاو هر دو زیر مجموعه شاخه در واقع علوم انسانی هستند، حالا به فارسی در واقع میگیم علوم انسانی هستند، که روانشناسان حالا شاخه‌های مختلف داره، مشاوره داره، حالا وارد اونا نمیشیم، که صرفاً یک سری مشخصه هایی از سلامت روان رو بررسی میکنن و مثلا تکنسیان با اطلاعات عادی تر. اما روانکاو شخصی است که مدرک روانشناسی بالینی داره. اصولا کسی که روانشناسی بالینی خونده بهش روانکاو اطلاق میشه، به دلیل اینی که در رشته روانشناسی بالینی افرادی که روانشناسی میخونن خودشون روانکاوی میشن و در واقع یک خودشناسی در اون سیستم اتفاق میفته که کار کلینیکال انجام میده، یعنی تشخیص آسیب شناسی های در واقع اختلالات رو داره، بیماری ها رو میشناسه، اما اجازه تجویز دارو نداره. در ایران کسانی که کلینیکال کار میکنن، روانشناسان بالینه، اکثر تو بیمارستان ها کار میکنن که در واقع چون با دکترها در
نتیجه در واقع گفتگوهاشون، صحبتهاشون و روانکاویشون رو به دکتر ارائه میدن، دکتر دارو.
خیلی نزدیک با روانپزشکی کار میکنن. من خودم هم در ایران با یک روانپزشک نزدیک کار میکنم، یعنی کلینیکی که بود یه روانپزشک بود، یه روانشناس بالینی بود که من بودم و اون چه که ما میدادیم بهشون ایشون تجویز میکرد، دیگه دوباره بیمار رو بررسی نمیکرد، در حالی که یه مشاور اگر بفرسته پیش یک روانپزشک، روانپزشک موظف خودش دوباره از اول تست بگیره، یعنی تیپ بررسی کلا فرق کنه. حالا بحث اینه که کلا چرا روانکاو، باز دوباره اگه این لغت رو جدا بنویسین، شخصی که در ناخودآگاه به کاوش میپردازه،
لایه های فکری اون فرد رو بررسی میکنه،
بله، اون چه که در واقع خیلی عمیق و خیلی در واقع تحلیلی از لایه های زیرین در واقع ناخودآگاه شناسایی میشه. این تفاوت روانکاو و روانپزشکه. خیلی از روانپزشکان روانکاو هم هستند، اما همه روانکاوان لزومی نداره که روانپزشک باشن.
همه گردها گردو نیستن.
بله. من مدرک فوق لیسانسم روانشناسی بالینی هست و روانکاو هستم، اما روانپزشک نیستم. یکی از دوستان به من گفت شما باید دکترای نمیدونم مثلا روانپزشکی داشته باشین، بعد 7 سال بخونین تا روانکاو بشین. گفتم خیلی چیز جدیدیه، اینو حتما این اطلاعاتو به دانشگاه بدین، چون احتمالا اونا تا حالا اشتباه بچه ها رو میفرستدن تحصیل. خب بریم سراغ موضوع. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، ولی امیدوارم که این اطلاعات کافی بوده باشه و با اون چه که برداشتمون هست دیگران رو هم به اشتباه نندازیم. یه سوالی که میخوام بپرسم ازتون اینه که به نظر شما ورشکستگی یعنی چی؟
از دست دادن آنچه که بهش میگن اعتبار و موجودی.
یعنی در واقع یک نوع زخم. یه نوع زخم. خب
کانسیکونسش میتونه زخم باشه. مثلا یه آدمی که ورشکسته میشه، تبعات ورشکستگیش میتونه درد باشه، افسردگی باشه، سکته باشه، اوناست که دیگه اذیت کنن. خود عمل ورشکستگی اتفاقه، اتفاقی برای یک شخصی میفته، حالا تو بیزینسش، تو فکرش، تو عشقش، توی انواع ورشکستگی هایی که وجود داره.
درسته.
ولی و تبعه و در واقع پسترآمد اون اتفاق است که من میتونم بهش بگم شاید درد داره بیشتر تا.
خب اگه یه ذره به لحاظ روانشناسی به موضوع نگاه بکنیم، اینه که خود ورشکستگی زخمه. یعنی شما به محض اینه که ورشکستگی یعنی چی؟ یعنی فروپاشی، یعنی افتادن در یک مسیری که پیشبینی نبوده. مثلا خیلی ساده، یک فردی میره پزشک، یه معاینه میکنن، بهش میگن آقا شما سرطان داری،
یهو فرو میریزه.
دقیقاً. یعنی یک انسانی که تا به حال زندگی رو مثلا رشد عمودی میدیده، حالا دیگه این رشد عمودی نیست، یه کمی افقی تر شده. یعنی شکل آینده از اون شکلی که من تصور میکردم به کل خارج میشه. یعنی شما مثلا یه فردی که سرطان داره تصور میکرد مثلا یک سال دیگه مثلا من باردار میشم، دو سال دیگه بچه دارم، مثلا همه اینا به هم میرزه دیگه. یعنی همه اینا به 10 سال به تعویق میفته، به 5 سال به تعویق میفته، خیلی وقتا اصلا امید زندگی از بین میره.
سرنوشت متصور برای اون فرد عوض شده است. یعنی دقیقا. که حس میکنه دیگه اون جایی که میخواد نه قرار گرفته نه قراره که قرار بگیره.
دقیقا. و این یک فروپاشی. حالا این فروپاشی ما بهش میگیم ورشکستگی. این اتفاق راجع به زوجین هم میفته. من با یه آقای ازدواج میکنم که این آقا 2 سال 3 سال اول همه چی اوکی، سال 4 میبینم اصلا یه آدم دیگه است. و حالا اینی که چرا اون آدم یه آدم دیگه است، یا من در تصور من، یا من عاشق اون آدمی بودم که در تصورم داشتم، اصلا اون بنده خدایی که تو ذهن منه این بنده خدایی نیست که من باش ازدواج کردم. این اشتباهی که خیلی عمومیه. یه مورد دیگه ای که هست اینه که ممکنه اون شخص در حال تجربه یک در واقع گذر از یک مرحله زندگیش به مرحله دیگه ای باشه و داره چیزای جدیدی رو تجربه میکنه، شخصیتش داره عوض میشه و من اون همراهی رو ندارم، در درون خودم اون آمادگی رو ندارم که اون آدم رو همراهی بکنم.
واضح‌تر همون بحران‌های حالا دهه‌های مختلف زندگی.
دقیقاً. حالا میتونه بحران دهه‌های مختلف زندگی نباشه، میتونه یک در واقع اتفاق باشه اون هم. یعنی میتونه مثلا بچه دار شدن باشه. یعنی یه آدمی که تا حالا فقط همسر بوده، حالا یا مادر هم هست یا پدر هم هست، مخصوصا فرزند اول. فرزند اول بسیار بحرانزاست و خیلی مهمه که ما بدونیم که وقتی که فرزند اول به دنیا میاد تا 3 سال خانواده درگیر بحران هستن. به این دلیله که بیشتر ما ترجیح میدیم که والدینی که فرزند اولشون 4 سال نشده فرزند دیگری رو در واقع
به وجود نیارن.
به دلیل اینی که هر ستن درگیرن. حالا شما تصور کنین دوقلو باشه این بچه دیگه، چه در واقع واقعا
پیریم میشه.
بله نه.
بحران پیریم.
بله نه.
توی ریاضی یه عددی داریم به اسم چی؟ یعنی یه توانی داریم به اسم پریم. دو پریم.
دقیقا. یک اتفاقی که براشون میفته اینه که خیلی چالش برانگیزه، در واقع چالش برانگیزه. خب حالا ورشکستگی رو اگر من بخوام بیارم توی یونگ، در روانشناسی یونگ، و ترجمهش بکنم، ما 4 مرحله داریم از لحظه که به دنیا میایم. یه مرحله نخست مرحله ایگو پرنتس هست که یعنی برای ایگو هیچ ترجمه ای من نمیتونم پیدا بکنم، ولی میتونم بگم من، ولی در روند میگم که همون ایگو، چون حالا بریم جلوتر سخت میشه. ولی ایگو پرنت اون نقطه ایست که ما متولد میشیم تا 7 الی 8 سالگی که من هیچ توصیفی از خودم، هیچ باوری از خودم و هیچ تعریفی از خودم بجز اون چه که والدینم میگن ندارم. اگه والدینم میگن تو دختر خوبی هستی، خوشگلی، نمیدونم نازی، حرف گوش کنی، یا اگه میگن بیادبی، پرخاشگری، نمیدونم شلختهی، هرچی که هستی، این باوری است که در درون من نهادی نمیشه و بسیار هم دوره حساسی است. اما مسئله اینه که از 7-8 سالگی به طور نسبی تا 60 سالگی برای خیلیا، حالا من سن رو دقیقا فوکوس نمی کنم روش، شما یک بازه‌ای بگیرید برای این خودتون، با سلیقه خودتون، با شناخت خودتون، مثلا بین 50 تا 60 سالگی ایگو ورد اتفاق میفته. یعنی اون چه که من بجز خودم در دنیا میشناسم، یعنی وارد یک دنیای دیگری میشم، از خودم میام بیرون و میبینم مثل که چیزای جالبی هم تو این دنیا وجود داره بجز من.
من که جالبم مثلا،
من که اصلا جالبم، اصلا این دیدگاه آدم هاست. وقتی آدم ها دنیا، یعنی در واقع شناخت پیدا میکنن بعد از 36 ماهگی، یه باوری وجود داره که میگیم من جهانم، جهان منم. یعنی اصلا هیچ، این ایگو سلف با هم مماسه، هیچ در واقع چیز زد و خوردی با هم نه، تضادی با هم نه، من هیچ چیز دیگه ای نیست. خب
محور همه چی منم دیگه.
دقیقاً. و بعد حالا البته پیاژه آزمایش جالبی داره، ولی الان بریم که یه ذره بریم جلو بحث و برونیم، بعد راجبش صحبت میکنیم در فرصت بعد. خب ایگو ورد در واقع بخش طولانیه. بعد از ایگو ورد قاعدتاً و گاهن همگام با ایگو ورد از سنین 30 سالگی، ایگو سلف اتفاق میفته. یعنی شما باز بر میگردی به خودت، اما خود خودت و نه اون منی که والدین به تو هدیه دادن، اون منی که واقعا هستی.
از خودت.
بله، خیلی وقتا هم شما میبینین که اون چه که والدین به ما دادن اصلا اون چیزی نبوده که خود واقعی ما بوده، بلکه کامپلکسا یا به ترجمه عقده های والدین بودیم ما.
مثلا یه حالا یه پدر مادری به بچهش بگه تو هیچ بوب نمیشی، خب همونجوری
دقیقاً
و بعدن نگاه میکنه بوب شده.
دقیقاً. یعنی خیلی هم بیشتر شده،
خیلی هم در واقع محکم و راسخ شده اون چیزی که باید میشده.
البته حالا این تخریب شخصیتی خودش خیلی داستان داره و در واقع رشد داره، چون ما در واقع همه ما آدم ها با یک ظرف میوه به دنیا میایم. این ظرف میوه من خیلی معروفه، اینقدر خودم شکم هم همینجا هم خوراکی مثال میزنم. یک ظرف میوه ما با یک ظرف میوه به دنیا میایم. در این ظرف میوه به تعداد بیشمار نوع میوه که در دنیا وجود داره وجود هست. فقط یک مطلبی که هست اینه که این میوه ها همه رسیده نیستن. در مراحل مختلفی که یک دانه تبدیل میشه به یک میوه، که دانه هست، ساقه هست، برگ هست، شکوفه هست، میوه هست، حالا این میوه کال هست، رسیده هست، یا به هر ترتیبی، شما تصور بفرمایید به تعداد میوه های دنیا از هر کدوم یک نوع در یک ظرفی که هر کدوم در یک مرحله از رسیدن هستند، ما با این به وجود میاییم، با این ظرف متولد میشیم. اونجا که من میگم خودشناسی، ایگو سلف، من میفهمم کدوم میوه رسیده بود وقتی دنیا اومدم. اون میوه هایی که رسیده است یا یکم نارسیده است روش سرمایه گذاری بکنم، خیلی زودتر به نتیجه میرسم تا اینی که بخوام یه دونه ای رو
بکارم تازه
رشد بدم. خب حالا تصور بفرمایید که والدین ما هم با این ظرف میوهشون دنیا اومدن. هر چقدر میوه های وجودی من شبیه تر باشه به میوه های وجودی پدر و مادرم، من فرزند مقبول تر و بهتری هستم. هر چقدر این میوه ها متفاوت تر باشن، من فرزند ناخلفی هستم. حالا نکته چیه؟ عمدتاً نوابقی که در دنیا در واقع خودشون رو پرورش دادن و خودشون رو کشف کردن، کسانی هستند که فرزندان ناخلف بودن. یعنی ایگو سلف رو به بهترین شکل ممکن تونستن پس کنن، تونستن بگذرنن، تونستن باش روبرو بشن، چون والدین
مجبور به خودشناسی شدن
دیگه. دقیقاً. چون والدین چیزهایی رو به اینها انتقال دادن که اون اشخاص اصلا اون چیزایی نبودن که والدینشون بهشون گفتن. و هر چی شخص رفته جلوتر در ایگو ورد، در دنیای اطراف خودش رو تجربه کرده، حالا یکی از اون چیزایی که آدم‌ها در دنیای اطراف تجربه میکنن رابطه است، در روابط مختلف خودش رو تجربه کرده و دیده که اصلا این من نیستم. بعد وقتی میری جلوتر، آدم وقتی که اون ایگو سلف رو واردش میشه و در واقع به یک بلوغی میرسه، میبینه که اصلا تمام اون چه که مادر من به من میگفت اون چیزی بود که یا خودش بود یا میخواست که من نباشم. یعنی به هر حال ما با ناخودآگاه والدینمون تعریف میشیم در مرحله ایگو پرنت، اصلا هم دنبال این نیستیم کسی رو مقصر بدونیم. این یک تحلیله، یک رونده که برای همه آدم ها عموماً اتفاق میفته. مرحله بعد مرحله ایگو گاده که در واقع همونیه که میگیم خودشناسی، خداشناسی هست. وقتی که من بتونم این ظرف میوه رو خوب بشناسمش، دیگه از چیزی ناراحت نمیشه، دیگه دنیا برای من میشه وجود خودم، نه خودخواها، نه کسی که در راستای منافعش حرکت میکنه، اون چیز دیگریست، کسی که خودش رو به خوبی میشناسه و با ارزش‌های خودش زندگی میکنه و قدر خودش و ارزش‌های خودش رو میدونه. جالب اینجاست که ما وقتی خودمون رو همون شکلی که هستیم میپذیریم، دیگران هم خیلی انگار ما رو بیشتر دوست دارن، تا اینی که شما اصرار داری که یه آدم دیگه باشی. و شما میبینین افرادی که در 60 سالگی، 65 سالگی، 50 سالگی درد دارن، دردهای طاقت فرسا که پزشکی از تشخیصش عاجزه، دردهای عضلانی، دردهای کمر، دردهای کتف یا سردردها، اینا، یا مثلا گاهن معده درد، دل درد، اینا در واقع نوعی ریاکشنه که وجود من داره به من میرسونه ببین من چیزی بجز اون چه هستم که تو داری معرفی میکنی، منو دریاب. و ما میریم قرص میخوریم براش.
میگن خیلی از دردها ریشه عصبی داره، از همینجا نشأت میگیره فکر میکنه.
دقیقاً عمده مسائل پزشکی که دلیل پزشکی نداره از مسائل روانی سرچشمه میگیره و بهش میگیم بیماری های روانتنی. روان میاد یک تأثیری میذاره و مسئله همینه. مسئله اینه که ورشکستگی واژه‌ای است که ایگو ورد خلقش کرده،
توی در زمان ایگو ورد اتفاق میفته و اونجا توی شناخت میوه ها مشکل پیدا کرده طرف،
در شناخت دنیا، در واقع زمانی که ما داریم دنیا رو با پول و خونه و ماشین و در واقع مادیات، متریالیسم، وقتی داریم تو این با اینها میسنجیم و با اینها میسازیم دنیای خودمونو و از درون خودمون غافل هستیم، اتفاقی که افتاده اینه که هر اون چه که خلاف انتظار من اتفاق میفته میشه عدم موفقیت. و چون ایگو فقط موفقیت میخواد، فقط موفقیت از ما میپذیره، پس بنابراین من ورشکسته به حساب میام.
بله.
حالا این ورشکستگی تو هر حیطه‌ای میخواد باشه. حرف من اینه، ما برای اینی که خودمونو بشناسیم به این ورشکستگی ها احتیاج داریم. اگه ورشکست نشیم خودمونو هرگز نخواهیم شناخت. اگه خیلی از آدمایی که ما جلسه قبل مهمون داشتیم صحبت کردیم، افرادی که بسیارن که موفقیت‌های اجتماعی چشمگیر، و باور کنید که این چیزی
ولی در یه سری زمینه‌ها ورشکسته و میبایستی دوباره خودشون رو بشناسن و بلند شن.
ورشکسته و مسئله اینه که ورشکستگی، کسی که این ورشکستگی رو نمیپذیره، انکارش میکنه، قایمش میکنه، ازش فرار میکنه، چه کار داره میکنه؟ در واقع داره زخم رو انکار میکنه. انکار زخم اونو عفونی میکنه. ببینین شما وقتی که دائم درگیر نشخوار فکری باشین، خودتون رو ملامت کنین، در زندگی گذشته باشین، درگیر افسردگی باشین. در واقع دارین چی کار میکنین؟ در واقع دارین ورشکستگی رو تقویت میکنین. این ورشکستگی رو اگر به عنوان یک زخم بپذیریم و اگه بشناسیمش اول، اصلا این چرا اتفاق افتاده به واقع، نه که تقصیر این بود تقصیر اون بود، فلان چیز گرون شد فلان چیز ارزون شد، من اینجوری به این سنگ سر راه من چی کار میکنه، با قول معروف میگن عروس نمیتونه راه بره میگه زمین کجه. اگه دلایل رو بالواقع و به ریشه‌ای بشناسیم و بعد ازش نگهداری کنیم، ازش پرستاری بکنیم و حلش بکنیم، درمانش بکنیم، استقبالش بکنیم. اصلا شما زخم رو اگر استقبال نکنین، فقط عفونیش میکنین. حتی گاهی میبینین زخم به ظاهر خوب شده، اما هر بادی میاد من دستم درد میگیره، هوا که سرد میشه من دستم درد میگیره، چون که از داخل هنوز
درمان نشده،
توجه بهش نشده، رسیدگی بهش نشده. در واقع وقتی که ایگو در مرحله ایگو ورد هستیم، در واقع در مرحله متریالیسم دنیایی هستیم، زخم آلوده التهاب داره، انتقام داره، کینه داره، جدایی، فرسودگی روانی. ولی وقتی میای وارد ایگو سلف میشی، وقتی شروع میکنی به خودت نگاه کردن و خودت رو برآورد کردن، همه اینا تبدیل میشه به امتحان، به بررسی، هوشمندی، رشد جدید، خلاقیت، از همه مهمتر شناخت خود. یه فیلمی هست به نام My Life، سال 1993 ساخته شده، خیلی جالب بود، من این فیلم رو دیدم. یک مرد موفق بیمار میشه و چقدر دیگه وقت داریم؟
وقتمون که تموم شده.
ویروس میگی؟
بله.
خب من اینو بگم دیگه، خداحافظی کنیم. خب این فرد به در واقع میره درمان، میره برای درمان و اینو بهش تشخیص میدن که سرطان داره، یه بیماری صعب العلاج، حالا دقیقا خاطرم نیست که چه بیماری داره. بعد وقتی که میره اونجا برای اینه که در واقع معالجه کنن، یه حالت سونوگرافی اینو داشته، اون پزشک چینی بوده یا حالا ژاپنی بوده، دستگاه رو که میچرخونه بهش میگه چقدر تنفر تلمبار کردی و این آدم حالش بد میشه، بلند میشه میاد بیرون، اصلا نمیخوام و چی میگین شما این فلا. بعد میاد بیرون ولی این جمله اثر میذاره بهش، قهر میکنه و دیگه نمیره دوا دکتر اینا، و این جمله باعث میشه این آدم بره دنبال شفا به جای درمان. و شفا اونجاست که من میتونم این تنفرها رو یکم تبدیل به در واقع زندگی عادی بکنم،
آرامش بکنم، حالا
تبدیل به آرامش بکنم میشه گفت. خب البته من خیلی چیزا دیگه میخواستم بگم،
میذاریم برای هفته بعد که راجبش حرف بزنیم. این بحثایی که شما باز میکنین بحثای گسترده ای هستن، خوشبختانه شیرین هم حرف میزنین و این باعث میشه که خب ما حالا برنامه داشته باشیم و بتونیم در خدمت شما باشیم، به اضافه اینی که شنوندگان هم در واقع از این مباحث وقتی گوش میکنن نیازمند این میشن که بیشتر و بیشتر فکر بکنن به وجود خودشون، در واقع خودشون رو بهتر بشناسن. پس مرسی، دستتون درد نکنه، خیلی سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم اول از شما خانم شادابی، دوم از انجمن آرداویراف، و باز هم یه بار دیگه شماره تلفنتون رو اعلام میکنم، 0760 170 153 شماره تلفن خانم شادابی هست، برای اینی که شما شنوندگان عزیز اولا نقطه نظراتتون رو راجع به این برنامه بهشون بگین، دو اینی که سوالی اگر دارید حتما با ایشون تماس بگیرید، سوم در مورد همون موضوع ارتباط ما ایرانی ها، ما فارسی زبانان در جامعه، اگر چیزی به ذهنتون میرسه بسیار خوشحال خواهیم شد تا بشنویم، هم من با شماره 0720-22-620 هم خانم شادابی. تشکر میکنم از شما. ترانه آتش در نیستان آقای شهرام ناظری رو تقدیم حضور شما میکنم، یعنی از طرف شما تقدیم حضور شنوندگان میکنم و تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، در خدمت شما.
خیلی ممنون، منم خدافظی می‌کنم، هفته خوبی داشته باشید.
تشکر می‌کنم، روز شما بخیر.